بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهدت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرام إن الله يحكم ما يريد سورة مباركة نساء الحمد لله بپایان رسید. سورة مباركة مائدة شروع شد. این سوره مبارکه 120 آیه دارد. در هر سوره ای سه بحث مقدمی دارد که دو بحث مربوط به آیات و خود سوره است، یک بحث کلی است. یک بحث در شأن نزول است، یک بحث در جو نزول است، یک بحث در فضای نزول. شأن نزول راجع به آیات است که فلون آیه شأن نزولش چیست. بعضی آیات شأن نزول دارند و بعضی ها ندارند. جو نزول ناظر به سوره است که این سوره در چه جوی نازل شده است. اگر یک جا نازل شد، جو حاکم بر اون زمان چی بود؟ و اگر در طی چند ماه یا چند سال نازل شده است، جو حاکم بر اون چند ماه یا در اون چند سال چی بود. فضای نزول مال کل قرآن است که در عصر نزول قرآن جهان چه حالتی داشت، که این اختصاصی به یک شهر خاص یا کشور مخصوص ندارد. اون فضای نزول مال کل قرآن است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که آشنایی به شأن نزول یا جو نزول یا فضای نزول تأثیر متقابلی با فهم آیه یا سوره یا کل قرآن دارد. همونطوری که درباره شأن نزول این چنین است، درباره یک آیه شأن نزول یک آیه کمک میکند، در فهمیدن معنای آیه کمک میکند، در کیفیت استظهار مطلب از آیه کمک میکند و مانند آن. چه این که اگر ما شأن نزول را نداریم و خود آیه را بررسی کنیم، میتوان حد زد که این آیه در چه زمینه نازل شده است. پس با فهمیدن شأن نزول و آگاهی شأن نزول در استظهار مطلوب و مقصود از آیه انسان موفق تر است. چه این که اگر تدبر عمیق بکند در خود آیه، حدس می زند که شأن نزولش چی بوده است یا جو نزول یا فضای نزول چه بوده است. یه تأثیر متقابلی است بین شأن نزول و مضمون آیه و همچنین جو نزول یا فضای نزول با مضمون سوره یا مضمون کل قرآن. مطلب سوم که در این مقدمه ذکر می شود این است که از بررسی این 120 آیه سوره مبارکه مائده چند نکته محوری اصیل استنباط می شود. یکی اصرار این آیات است، آیات این سوره است بر توحید، که مبدأ عالم یکی است. چون مبدأ عالم یکی است، خالق عالم یکی است، رب و پرونده عالم هم یکی است، اله و معبود عالم هم یکی است، قهران حاکمی هم در جهان غیر از خدا نخواهد بود. این توحید در بسیاری از اسمای حسنای خدا را آیات سوره مائده مشخص میکند، چه این که این مطلب را سایر سور هم تا حدودی مشخص میکند. این بیان توحید اسمای حسنای خداست در بسیاری از این اوصاف یاد شده. محور اصلی دیگر این سوره تشکیل حکومت است و بیان رابطه افراد با هم در یک حکومت است، بیان ارتباط حکومت اسلامی با سایر حکومت هاست.
بیان موانع رشد حکومت است و مانند آن. از این محور اصلی دوم استنباط می شود که در مدینه گروهی بودند که با بیگانه ها در ارتباط بودند و مانع استقرار نظام اسلامی بودند و ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. فرمود اونها که قلبشون مریض است یک ارتباط سری با بیگانه ها دارند و اونها فکر میکنن که اگر نظام اسلامی معاذ الله مستقر نشد و اسلام شکست خورد اونا یه راهی برای فرار داشته باشن، لذا الان که در مدینه زندگی میکنن در زیر پوشش حکومت اسلامی به سر میبرن، با شتاب رابطهشون را با بیگانه ها حفظ میکنن یا برقرار میکنن. میگن شاید اسلام شکست خورد، در اون حالی که اسلام شکست خورد و مشرکین برگشتن ما آسیب نبینیم. بررسی این گونه از آیات نشون میدهد که جو حاکم بر مدینه در زمان نزول سوره مبارک مائده یه همچی جوی بود، یعنی نظام اسلامی مستقر شد و رهبران اسلامی برای تقویت او میکوشیدن و منافقین داخلی یا اقلیت‌های غیر موحد در حقیقت اینها رابطهشون را با مشرکین حفظ می‌کردند و مشرکین هم از سوی دیگر در صدد براندازی نظام بودن و مانند آن. اگر حکومت اسلامی در کار نبود و هر کسی در هر شرایطی می‌توانست زندگی کند، دیگر یهودی ها یا منافقین یا الذین فی قلوبهم مرض احساس ناامنی نمی کردن. این یک. و اگر دشمنانی در خارج در صدد براندازی نظام نبودن، هرگز این گروهی که فی قلوبهم مرض با اونها رابطه سری برقرار نمی کردن. دو، از بررسی این گونه از آیات نشون می دهد که جو حاکم اون روز این بود، یک نظامی در مدینه مستقر شد به نام نظام اسلامی و عده‌ای در خارج مدینه در صدد توطئه براندازی این نظام بودند و گروهی هم در داخل مدینه ارتباط مرموز و سری با مشرکین برقرار می کردند. بهانه اونها این بود که اگه یه وقتی اسلام شکست خورد ما راهی برای فرار داشته باشیم. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم نه یسارعون الیهم. اینا تازه نمیخوان ارتباطشون رو با کفار حفظ بکنن، نفرمود یسارعون الیهم. اینا چون فی قلوبهم مرض باطنن با کفار و یهودی ها و مشرکین هستن و چون باطنن در جمع اونها هستن، سعی میکنن که بر اساس اشتیاق باطنیشون خود را هرچه زودتر به اونها برسانن. این گرچه لازم نیست آدم به شأن نزول این آیه نگاه کند، ولی حدس میزند که شأن نزول این بخش از آیات چیست. بعدم به روایات یا تاریخ که مراجعه میکند میبیند این چنین هست. غرض آن است که بررسی بعضی از آیات انسان را آگاه میکند که چه فضایی یا چه جوی در اون روز حاکم بود. محور دیگر آن است که این نظام چون نظام اسلامی است به یک شخص قائم نیست، به اون شخصیت حقوقی قائم است، به ولایت قائم است. این ولایت گاهی به صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ظهور می کند، گاهی به صورت خلیفه او ظهور می کند. اگر این نظام ماندنی است و اگر رسول خدا مردنی است که انک میت و انهم میت، پس باید بین نظام به یک امر نمردنی گره بخورد و اون ولایت الهی است که اون ولایت گاهی به صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور میکند، گاهی به صورت اهل بیت علیهم السلام و اهل بیت هستن الی قیام الساعه. لذا مسئله ولایت را در بسیاری از آیات مطرح میکند، گاهی امر به تولی اولیاء الهی میکند، گاهی نهی از تولی اعدای دین میکند که اینها را به عنوان ولی اتخاذ نکنید، گاهی میفرماید به این که اگر کسی برابر با وحی حکم نکرد کافر است، گاهی میفرماید اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد ظالم است، گاهی میفرماید اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد فاسق است، گاهی هم میفرماید اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد در جاهلیت زندگی میکند. این مضمون واحد با تعبیرهای گوناگون نشان می‌دهد که بقای یک نظام در سایه تحکیم ارتباط امت اسلامی با ولی مسلمین است، یعنی پیغمبر و امام معصوم علیه السلام. و این گاهی به صورت امر اثباتی است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر و مانند آن که در سوره نزاع گذشت و بعضی از آیات به این مضمون اثباتی در همین سوره مائده است. گاهی به زبان نفی است که اینها جزء اوصاف سلبی مؤمنین است در یک نظام. مؤمن در نظام اسلامی یه اوصاف ثبوتی دارد که اطاعت از خدا و پیامبر و اولی الامر است و یه اوصاف سلبی دارد و اون قطع ارتباطی از اعدای الهی است. اون اوصاف سلبی را با این چند لسان بیان کرده که من لم یحکم با انزل الله فاولئک الکافرون، من لم یحکم با انزل الله فاولئک الفاسقون، من لم یحکم با انزل الله فاولئک الظالمون، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لهم یوقنون و مانندان، که همه اینها همین سوره مبارکه مائده است. و نوع اینها هم به عنوان عدم ملکه است، یعنی خدا نمی فرماید کسی به غیر ما انزل الله و کد ظالم است، فاسق است، جاهل است، کافر است، این لسان نیست. نمی فرماید من حکم به غیر ما انزل الله فاولئک هم الکافرون یا ظالمون یا فاسقون یا در جاهلیت به سر میبرن. به عنوان عدم ملکه است، یعنی وقتی نظام اسلامی شد و حکم به ما انزل الله ممکن شد، در این فضا اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد گرفتار این چهار رذیلت است. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، نه من حکم به غیر ما انزل الله. این من لم یحکم یه وقت است در نظام جاهلی است یا نظام تقیه است، این اون حکم ندارد. مثل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خود ائمه علیهم السلام در دوران جاهلیت یا در دوران قدرت اموی و مروانی و عباسی اینا به ما انزل الله حکم نمی کردن. این من لم یحکم به ما انزل الله به نحو عدم ملکه است، یعنی جایی که شأنیت حکم هست به ما انزل الله، کسی می تواند به ما انزل الله حکم بکند ولی نکند، نه اینکه به نحو قضیه سلبی باشد که صرف عدم حکم این اوصاف چهارگانه را به دنبال داشته باشد، یعنی کفر، ظلم، فسق، جاهلیت، این چنین نیست، بلکه به نحو عدم ملکه است. مثل قاضی در زمان کنونی یا سایر مسئولین در زمان کنونی، الان برای اونها عمل به وحی ممکن است. قاضی در نظام کنونی میتواند به ما انزل الله حکم بکند. اگر معاذ الله در شرایط کنونی که می تواند به ما انزل الله حکم بکند حکم نکند، گرفتار اون چهار رذیلت است. خب از اینجا معلوم می شود که نظامی مستقر شد و حکم به ما انزل الله هم ممکن بود و عده تخلف می کردن. اونگاه این چهار رذیلت پشت سر هم ذکر شده است که من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الظالمون و اولئک هم الفاسقون و اولئک هم الکافرون. و از احتجاج صدیقه کبرا صلوات الله و سلامه علیها برای استرداد فدک که به همین آیه سوره مائده استدلال کرد، فرمود افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. معلوم می‌شود که اگر نظامی به اثر ظاهر نظام اسلامی باشد، اون کسی که حاکم است مدعی اسلام باشد، دایه حکومت اسلامی داشته باشد، ولی فدک را به اهلش ندهد، این هم میشه جاهلیت. در همون خطبه نورانی فاطمه زهرا صلوات الله علیها همین آیه سوره مبارکه مائده استدلال شده است. اگه مسئله ارث است که ما میرسد، اگه نهل است که مال ماست، و برهانی شما ندارید برای اینکه فدک مال ما نباشد، فدک مال ماست، ولی اجرا نمی کنید و چون اجرا نمی کنید افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. غرض آن است که این روی تطبیقی کرد میدون بارکون حضرت. پس معلوم می شود که یک نظام مستقر شد و حکم به ما انزل الله ممکن بود و عده‌ای به ما انزل الله حکم می کردن و عده‌ای تهاشی داشتن از حکم ما انزل الله و مبتلا شدن به این سیئات اخلاق. مطلب دیگر محور اصلی این سوره اصرار بر مسئله ولایت است که گاهی می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد وقتی که تبلیغ شده است به مردم، ابلاغ شده است که علی صلوات الله سلام و علی خلیفه شماست، آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دو تا الیوم در همین آیه دوم سوم همین اوائل سوره مبارکه مائده است که انشاءالله میخونیم، فبود الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم. این الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، این نشون میدهد که تا قبل از مسئله قدیر عده‌ای تلاش داشتن برای براندازی نظام و ناامید نبودن، بعد از مسئله نسب خلافت دیگه ناامید شدن. الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، دیگه از اونها نترسید، برای اینکه اونها فکر میکردن دین به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائم است، حالا که معلوم شد که نه، دین به ولایت متکی است، خواه پیغمبر خواه امام معصوم، و امام معصوم هم الی یوم القیامه هست، بنابراین مشکلی از این جهت نیست. الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، بعد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نشون میدهد که اون جو حاکم بر مدینه یا غیر مدینه چی بود، این یک، و هم نشون میدهد که این در اواخر عمر مبارک پیغمبر نازل شده است. حالا یا این سوره آخرین سوره است که آخرین سوره مفصلی است که یک جا بر پیغمبر نازل شده است که عده‌ای نقل کردند، یا نه این سوره آیاتی دارد که در مقاطع گوناگون نازل شده است، بعضی ها در سال ششم هجری نازل شد بعد از جریان حدیبیه، بعضی ها در سال دهم هجری نازل شده است در جریان حجۃ الوداع، ولی این آیه الیوم اکملت لکم دینکم این در جریان حجۃ الوداع نازل شده است، چون که یا ایها الرسول بلغ هم در حجۃ الوداع نازل شده است. حالا نحوه ترتیب به دستور وحی آسمانی است که مثلا الیوم اکملت اول قرار بگیرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک بعد قرار بگیرد، گرچه اون قبل بود به این یکی بعد، یعنی یا ایها الرسول قبل است و الیوم اکملت بعد. و چون مهمترین اساس هم مسئله ولایت و رهبری و اطاعت است، در جریان کسانی که نقض میثاق کرده اند، آیات فراوانی در همین سوره مبارکه مائل است، اونایی که بنی اسرائیلی که مواثیقشون رو نقض کردند، در صدر این سوره به عنوان براءت استحلال مطلبی است که با اون محور اصلی هماهنگ است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بخش مهم این اوفوا بالعقود ناظر به مسائل کلامی است، این عقلی که با خدا بستید، بیعتی که با خدا کردید، یعنی بیع کردید در حقیقت، بیعت همون بیع است دیگه. اگر بیع کردید و جان و مال را به خدا فروختید، به این عقدتون وفا کنید. وقتی با پیغمبر و اهل بیت علیه السلام بیعت کردید، به این عهدتون وفا کنید. و البته چون جمع محلا و الف لام است، دیگه همه مسائل را شامل می شود، بحثای فقهی را هم در بر می گیرد. ولی اون لبه اصلی این اوفو بالعقود اون مسئله کلامی است. بعد هم مسائل فقهی را البته به دنبال دارد، برای اینکه این جمع اسم محل و الافلام و مطلقم هست و عامم هست از یک نظر و همه را شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و مهمترین عقدی که باید وفا بشود همون عقد توحید است با خداست، همون عقد پذیرش نبوت و رسول است با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و همون عقد پذیرش ولایت است با اولیاء الهی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اون هم در همین سوره مبارکه مائده است. حالا تا حدودی هم جو مدینه روشن شد و تا حدودی هم محور اصلی این سوره مبارکه مشخص شد. حالا به تدریج البته همه این مسائل که در مقدمه ذکر شد بازتر می شود. مطلب دیگر آن است که این بسم الله الرحمن الرحیم که این در آغاز هر سوره این سخن تکرار می شود. و اون است که بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن 114 بار نازل شده است. 113 بارش مربوط به آغاز این سوره هاست، به استثنای سوره توبه که حالا یا تتمه انفال است، از این جهت دوتایی یک سورند و بسم الله نازل نشد، یا نه چون سوره توبه گرچه سوره مستقل و جداست ولی این به منزله قطعنامه است، یه اعلان تبری است، این با بسم الله که رحمت است مثلا سازگار نیست، گرچه این هم وجه تامی نیست، ولی که بسم الله در هر جایی معنای همون جا را خواهد داشت. حالا وقتی توضیح دادیم روشن می شود که اگر در سوره مبارکه توبه هم بسم الله الرحمن الرحیم بود مشکل ایجاد نمی کرد. این بسم اللهی که 114 بار نازل شدی که در وسط سوره مبارکه نمل است، در بیان اون نامه سلیمان و انه بسم الله الرحمن سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اون دیگه آغاز سوره نیست، اون اول نامه سلیمان است که خدا اون را در قصه سلیمان در سوره نمل نقل کرد. اما این 113 بسم الله این منزله مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، یعنی 113 بار نازل شد، هر بار معنای خاص خود را دارد. و این بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز سوره است به منزله اون اسماء حسنای دیگری است که در پایان هر آیه است. پایان آیه گاهی اسمی از اسماء حسنای خدا ذکر می شود. هر اسمی که در پایان آیه ذکر شد این دلیل محتوای اون آیه است، زامن مفاد و مضمون اون آیه است. یعنی آیه‌ای که محتوای او مغفرت و رحمت است در ذیلش دارد ان الله غفور رحیم یا ان الله تواب رحیم و مانند، آیه‌ای که دستور کیفر و عذاب میدهد نظیر السارق و السارقه در پایانش دارد ان الله عزیز حکیم، هر آیه، هر محتوایی که داشته باشد، دلیل اون محتوا اون اسم یا اسمای حسنای دیگری است که در پایان همون آیه ذکر می شود. لذا گاهی با تعلیل هم ذکر می شود، ان الله غفور رحیم، ان الله تواب رحیم، ان الله کذا و کذا، خواه به صورت حرف تأکید و نظیر ان و مانند اون ذکر می شود، خواه ذکر نشود، اسمای حسنایی که در پایان هر آیه است به منزلی برهان محتوای همون آیه است. اما بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول هر سوره است، این منزله براءت استحلال است، با محتوای کل سوره هماهنگ است. یعنی بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول سوره نساء بود، غیر از بسم الله الرحمن الرحیمی است که در اول سوره مائده است. البته اینها یه جهاد مشترک هم دارن، اما اون چه که باعث تمیز اینهاست همون جهات مخصص است. با این است که الله که اسم اعظم حق تعالی است و اسم جامع است، گرچه رحمان و رحیم را هم به دنبال دارد، ولی عمده الله است. اون الله که دارای همه کمالات است، با مضمون و محتوای اون سوره هماهنگ است. لذا اگر کسی مشکل خاصی داشت و خدا را خواست به اسم مخصوص بخواند مشکل او حل بشود، او نباید بگوید یا الله یا اللهم، او باید مشکل خود را با همون اسمی که مشکل گشاز حل کند. مثلا کسی بیمار است، برای شفای بیمار یا شفای بیماری خود میخواهد دعا کند، او باید بگوید یا شافی. و اگر کسی مشکلی دارد و کسی کفایت امر او را به عهده نگرفت، باید بگوید یا حسیب و یا کافی. و کسی به غربت افتاده است و احساس تنگ دلی میکند، باید بگوید یا غریب، غریب با قاف. و اگر گفت یا الله، یا باید بداند که این الله را با اون اسمای خاصه دارد صدا میزند، یا اگر خداوند مشکل او را حل نکرد گله نکند، چون همون اللهی که شافی است همون الله ممیت است، همون اللهی که محیی است همون الله ممیت است، همون اللهی که باسطه است همون الله قادرم هست. نه قادر به معنای قدیر، بلکه قادری که و من یقدر رزقه یا من قدر رزقه و امثال زالی یبسطور رزقه من یشا و یقدر، از قدر یقدرو نه قدر یقدرو. خب اگر کسی در تنگی معیشت زندگی کرد، گفت یا الله، چون این دعاست خبر که نیست، این در انشاءش یا باید اون باسط را اراده کند و رازق را طلب کند، یا اگر نه به عنوان جمع الجمعی طلب کرد، اگر حاجت او برآوردن نشد گره نکند. در حقیقت حاجت او برآورده شد برای اینکه او الله را خواست. و الله گاهی به اسم قابض ظهور میکند، گاهی به اسم باسط، گاهی به عنوان یبسطور رزق لمن یشا ظهور میکند، گاهی به عنوان یقدر ظهور میکند. اگر با یقدر ظهور کرد و تنگ گرفت، دیگه نباید او گله کند. این که میبینید برای دعاها اسامی خاصی ذکر شده است، برای هر دعای جمله های مخصوصی تعیین شده است، برای همون نکته است. به هر تقدیر اللهی که در آغاز در این بسم الله است، با اون رحمان رحیمی که این الله اونها را به دنبال دارد، این مطابق با محتوای همین سوره است. این چه نیست که در همه جا ما بنویسیم الله بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدای بخشنده مهربان. این ترجمه مشترکی هست، اما دیگه تفسیر نیست. البته خدا همون خداست، بخشنده همون بخشنده است، مهربان همون مهربان است. اما بخشش در هر جایی مطابق با خواسته همون جاست. پس این چه نیست که این یک مشترک معنوی باشد و در تمام سور به یک معنا باشد و الرحمن الرحیمی که در این سوره است با الرحمن الرحیم که در جلد دیگه است فرق میکند. مثلا میبینید گاهی غضب خدا با حمد همراه است. همین آیه نورانی این یک آیه است، اون اینه که فقط عذابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، این یه آیه است در قرآن. وقتی از سرنگونی نظام کبر خبر میدهد میفرماد دابر و اصل به ریشه ظالمین قطع شد، خدا را شکر. این خدا را شکر، این شکر است برای از زبان مظلوم ها، این مهر است برای مظلوم ها و قهر است برای ظالمان. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، این جمعا یه آیه است. پس معلوم می شود گاهی قهر خدا مهر است. اگر چونکه در اول سوره توبه بسم الله ذکر می شد این مشکلی نداشت که حالا چون اون تبرئه هست و این با رحمت سازگار نیست. ما آیات فراوانی داریم که با قهر شروع می شود و با مهر پایان می پذیرد او بالعکس. پس اگر مضمون و محتوا به محورهای اصلی سوره مبارکه مائده مشخص شد، این بسم الله الرحمن الرحیم مشخص می شود. این که فهمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، البته خطاب به همه انسان هاست، منتها اونهایی که تعهد سپردن خدا به اونها خطاب میکند که شما به عهدتون وفا کنید. دیگران که تعهد نسپردن به اونها دستور میدهد که تعهد بسپارید. مؤمنینی که تعهد سپردن به اونها دستور میدهد که به عهدتون وفا کنید. این رو هم البته هم در کتابای اصول و هم در کتابای فقهی مراجعه فرمودید که این اوفو بالعقود این جمع در مقابل جمع است. ولیف کل عاقدن به عقده، هر کسی به عقد خودش وفا کن. ولی گذشته از این که این اوفو بالعقود یه جمع تحلیلی است، یعنی هر کسی به عقد خود وفا کند، یه جمع جمعی هم هست، یعنی شما همه تون موظفید به این عقدی که با پیامبرتون بستید با هم ادا کنید. نظیر اون واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که در سوره مبارکه آل عمران بود، معناش این نیست که شما همه تون به حبل خدا متمسک بشید، همه تون مسلمان باشید، این معناش نیست. یعنی اگر چند میلیارد مردم روی زمین زندگی میکنن و همشون مسلمان باشن، هیچ کدام به این آیه عمل نکردن. این آیه نمیگه که همه تون مسلمان باشید، میگه همه تون با هم مسلمان باشید. این با هم مسلمان بودن غیر از اصل اسلام است. یعنی اون مشترکاتتون رو حفظ بکنید، حقوق مشترک حفظ میکنید، هر جا کسی ضعف پیدا کرد دیگری ترمیم بکند. با هم مسلمان بودن غیر از اینکه مسلمان باشی. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این عقد هم این چنین است. وقتی مسئله انما ولیکم الله شد، یا مسئله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک شد، یا مسئله الیوم اکملت لکم دینکم شد که گذشته از اون احکام فردی یه سلسله احکام مربوط به نظام اسلامی مطرح شد، گذشته از این که افراد موظفن به اون حکم خاص خود عمل بکنن، جامعه هم موظف است. حالا جامعه خواه وجود جدا داشته باشد یا نه، هر فردی حیثیت جمعی دارد، رو اون حیثیت جمعی حکم جدا میپذیرد. پس فتحصله که اوفو بالعقود اون لبه اصلیش متوجه به احکام کلامی است نه فقهی، و جنبه دومش اون احکام فقهی است. البته احکام فقهی را هم میگیرد، عموم اطلاق دارد، عموم دارد و مانند آن. و گذشته از این که احکام فردی را میگیرد، احکام جمعی را میگیرد. به معاقداتون و به معاهداتون عمل بکنید، چیزی را که بسته اید به او وفا کنید، وفا کنید. عقیده ها هم چیزی که شما با خدا بستید، اعتقاد به ولایت و نبوت و رسالت هم چیزی که با اولیای الهی بستید، اونها رو میگن عقیده. وگرنه مسائل قراردادی یک عقد قراردادی است که امر حقیقی نیست. حالا البته باید یک جامعی بین این حقیقت و اون اعتبار یافت که مشترک استعمال لفظ در عکس از معنا هم نباشد. آدم وقتی مؤمن می شود به چیزی عقیده پیدا می کند. این امر اعتباری نیست البته. مسئله وجوب و عدم وجوب، باید و نباید، یه امر اعتباری است، حکم است. اما وقتی به اوصاف نفسانی تبدیل شد، این یه واقعیتی است، جز اوصاف نفسانی است. انسان در این مسائل علمی دو تا عقد و دو تا گره دارد. یکی اینکه این مطلبی را علم پیدا میکند، یعنی بین موضوع و محمول گره خورده است، که لذا تو کتاب‌های منطق ملاحظه فرمودید قضیه را میگن عقد، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. تا اینجا مرز علم است. از اون به بعد مرز ایمان است. ایمان آن است که بین نفس و محتوای این قضیه گره بخورد، که بهش میگن اعتقاد، عقیده، که بهش میگن ایمان. گاهی ممکن است کسی علم داشته باشد، یعنی اون عقد بین موضوع و محمول برقرار باشد، ولی معتقد نباشد، یعنی بین محتوای اون قضیه و جان خود گره نبندد، این عالم بی ایمان است. ولی اگر بین محتوای اون قضیه و جان خود گره بست، یه وصف نفسانی است. گرچه ممکن است بعضی از احکام اعتباری منشأ این شده باشد، یک، و همین این عقد منشأ بعضی از احکام اعتباری بشود، این دو، ولی خودش امر تکوینی است. اما برخلاف قراردادهای بیع و صلح و اجاره که این یک گره اعتباری است، بسته شده، اوصاف نفسانی نیست. یعنی اگر خریدار و فروشنده با هم عقدی بستنی که گفت بیع تو، دیگری گفت اشتری تو، این از وعای اعتبار نمیگذرد، بالاتر نمیشود. این جزء امور ذمه، نه جزء نفس. این اوفو بالعقود به هر دو قسمش اشاره میکند. هر چه بستید، خواه تکوینی، خواه تشریعی، خواه اوصاف نفسانی، خواه اعتباری، به همه اینها وفا کنید. هر کسی به عقد خودش وفا بکند. نه، این معنی رو اطلاق العقود است. این عقدی که بستید، گاهی انسان یه عقد شخصی دارد، گاهی یک امتی یک کسی را به عنوان رهبر پذیرفتن. اونایی که کسی را به عنوان رهبر پذیرفتن در مسائل اجتماعی او را تنها نمیگذارند. دستور مبارکه نور اونجا هم فهمد که مؤمنون واقعی کسانن که اذا کانو معهو علا امر جامعن لم یذهبو حتی یستعزنو. مؤمنین واقعی کسانی هن وقتی که امر اجتماعی پیش آمد رهبرشون رو تنها نمی گذارد، که جریان حنظله قصیر الملائکه هم در ضمن همان آیه 62 سوره مبارکه نور این است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. در امور اجتماعی نباید ولیشون رو تنها بگذارن. مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و پیامبر ایمان دارن و اگر یه امر اجتماعی پیش آمد مثل جنگ، پیغمبرشون رو تنها نمیگذارن، که جریان حنظله قصیر الملائکه ذیل همین آیه است. فرمود اینا که عذر ندارن که حق رفتن ندارن، اونایی که معذورن بدون اجازه و اذن حق رفتن ندارن. برای اینکه اگر کسی غیبت کرد در یه امر عمومی، دیگران که نمیدانن اون مریض بود، معذور بود، که این کسی که مریض است باید اعلام بکند که من مریضم و اجازه بگیرد و برود. حنظله چون خود را معذور می دانست اجازه گرفت و رفت. فإذا كانوا معه على أمر جامعين لم يذهبوا حتى يستأذنوا. این وقت است مسائل شخصی است، می فهمد آب ضرر داشت یا آب نداشتید، اینجا احدکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، اینجا دیگه اذن نمیخواد، که این یه حکم عمومی است. یه وقت مسئله جنگ و جبهه و دفاع و امثال ذالک است و کسی مریض است یا معذوب به عذر دیگر نمیتواند در جبهه شرکت کند، این نمیتواند بدون اذن و اعلام رسمی اذن غیبت کند. به هر تقدیر این گونه از امور جزء مسائل اجتماعی اسلام است که باید به او هم وفا کرد. حالا میموند بقیه فروع. والحمدلله رب العالمین.